السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الظالمون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى مقربه فشهد مجراه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي أرواح الأمنين فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قدر غسل بدين بحق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين جمعه که بر ما گذشت آخرین جمعه بدون امام زمان را قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام عاقبت امر همه ما همه فرزندان از دوستان اهل بیت علیه السلام ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل مراجع گذشته شهدای عزیز شهدای مظلوم مدافع حرم همه گذشتگان از دوستان سید الشهدا به ویژه اساتید و والدین ناظر حقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شکر می‌کنید که یک بار دیگه توفیق پوشیدن لباس عزای سید الشهدا علیه السلام و حضور در حال و هوای عاشورایی رو به ما و دوستان اهل بیت عنایت کرد و توفیق داشتیم چند شبی رو در منظر شما پیرامون دلایل سقوط اهل کوفه از جایگاه عزت به حضیض ذلت مباحثی رو از نهج البلاغه اشتم. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم اولا با افتخار خوش آمد میگیم به جانبازان عزیز، آزادگان محترم، خانواده های محترم شهدا و رزمنده های دوران دفاع مقدس که الحمدلله جلسه شما مملو و از این چهره های نورانیه. خدا انشاءالله ما رو قدردان این جانبازان عزیز، خانواده های معزز شهدا قرار بده. امیدوارم که حال و هوای شهادت و جهاد و ایثار و از گذشتگی هرگز از جامعه ما رخت بر نبنده و همه ما انشاءالله بعد از سالها خدمت به این نظام مقدس اسلامی با توفیق شهادت از این عالم فانی به عالم بقا سفر کنیم. ثانیا نکته در مورد ضرورت بازگشت مردم و مسئولین و خواص و همه جامعه و امت به نهج البلاغه باید عرض کنم بعد بحث رو ادامه بدیم. فرض بفرمایید چهار نفر آدم، پنج نفر آدم در یک خونه بخوان با هم زندگی کنن یا در یک شرکتی با هم مشارکتی در یک کاری داشته باشن. بالاخره یک جمعی برای پنج نفر بخوان یک کار واحد رو پیش ببرن، اما هر کدوم از این پنج تا فقط یک زبان بلدن و هیچ زبان دیگر رو نمیتونن متوجه بشن. یکی فقط عربی حرف میزنه و فقط عربی میفهمه، یکی فقط انگلیسی حرف میزنه فقط هم انگلیسی میفهمه، یکی فارسی، یکی روسی، یکی فرانسوی. مادامی که اینها پنج تا زبان متفاوت از هم دارن و هیچ کدوم هم زبان هایی که متوجه نمیشن نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. زوجایی که سفر از ایران میکنه به کشورهای دیگه ناگزیر یا خود اون زبان اونجا رو یاد بگیریم به یه مترجم بیاد کمکشون بکنه، یا یعنی که جهان توقف کرده متاسفانه که زبان انگلیسی میشه زبان مشترک، همه انگلیسی یاد بگیرن که البته این هم اولین حلقه استعمار انگلیسی. خب اگر زبان ظاهری چند نفر آدمی که میخوان یک کار انجام بدن با هم نسازه مشکل هست، ولی قابل حل خیلی ساده. راه چینه؟ یکی از پنج تا زبون رو بکنم معیار، چهار تا دیگه برم زبان رو یاد بگیرم، دو ماه سه ماه کار بده که اصطلاحات روزمرهش یاد بگیرم، شروع کنم با هم کار کردن. اما حالا اگر زبان فکر و روح و درون این پنج نفر با هم نسازه چی؟ هر کدوم آرزوی داره که اون چهار تا دیگه این آرزو قبول ندارن، هر کدوم هدفی دارن که اون چهار تا دیگه اصلا قبول ندارن، هر کدوم ارزش هایی دارن که اون چهار تا دیگه این ارزش ها رو قبول ندارن، اصلا نمیخورن به هم، ولی چهار نفر پنج نفر زیر یه سقف هستند، اما فرسنگ ها اصلا فاصله دارن، نمیتونن هم دیگر رو تحمل کنن، ولی که هم زبان باشن، هم خون باشن، هم نژاد باشن، هم مذهب هم ظاهر باشن، اصلا اهلی خانوادن باشن. وقتی پدر خانواده یکی برای خودش یک تبلیغ میزن و دنبال یه چیزی میگرد، مادر خانواده دنبال یه اهدافی، بچه ها هم کنون دنبال یک نکته میگردن، اینا فعلا به ظاهر و از روناچاری کنار هم دارن زندگی میکنن، به خانواده ظاهری رو تشکیل میدن. یکم که بگذره دیگه ببینن نمیشه، بچه بزرگ که میشه میگه بابام سواد نداره و مامانم که قدیمی و اصلا بزرگتر رو که من رو نمیفهمن و درک نمیکنن و بدون چقدر زیاده استقلال جا میشه واسه بهش بین شکاف و بین نسلی، بین دو تا نسل شکاف جا میشه، یعنی کوچکتره خیال میکنه بزرگتر و آدم این اصلا نمیفهمن، بزرگتر هم اتفاقا احساس بکنه این اصلا نمیفهمه من چی میگم، ما بچه بودیم اینجوری نبودیم، دوره ما اصلا اینجوری نبودیم. حالا ببینید یه پدر و مادر و سه تا بچه هم توی یه خود آدم هستن، اما احساس میکنن خیلی از هم بودن، بعد بچه میره بیرون یه کسی رو پیدا میکنی که نه هم خون اینه نه هم شأن اینه، ولی احساس کن خیلی بهتر از باباش رو درک میکنه، بابا تو رفیقات احساس میکنه آسایشش بیشتر تا خونه، خانمه تو جلسات خانمه، یعنی هر کنی برای خوشون چون یه عالم جدا از هم دارن دیگه به این راحتی چسبندی به زندگی حفظ نمیشه، تا یه جایی میتونن فیلم بازی کنن، یه وقتی میزنه بیرون یا به طلاق میکشه یا دختران فرار زیاد میشه، دختران که تو راهنمایی در بیرستان فرار از خونه میکنن یا پسران اونجوری یا یعنی که حتی اکثر تو خونه میبونن ولی دائما جنگ و دعواس، چون من میخوام خونه رو به خانواده رو همه بکشم به سمت آدم خودم، جنابانی میخواد بکشه سمت خودت، اون یکی میخواد بکشه سمت خودش، نه مرد سالاری نه زن سالاری نه بچه سالاری، همه میخوان سالار باشه، جنگ و دعوا و تشنج و اختلاف در بدترین حالت به خیال خیلی و بهترین حالت نه، یکی دو تا سه تا کوتاه میان، یکی میشه سالار خانواده، بقیه میشن افسرده مثل برده که چاره نداره تحمل کنه. خب چه اتفاق افتاده؟ اینا زبان فکر و روحشون یکی نیست، بعد حالا هی تو می به اینا واکسن میزن، هی به اینا مسکن میگی، هر نمیشه که هی بهشون قرص اعصاب میدی، قرص چی میدی، توصیه های عجیب غریب غربی میکنی، اینا چند روز حالشون خوشه دوباره برمیگه سر جای اولش. این پنج نفر رو حالا ضرب کنید بشن 80 میلیون نفر در یک کشور، یه امتی حدود 75 الی 80 میلیون نفری، اگر خدای نکرده هر کدوم برای خودم عالم خودم رو داشته باشه، من به یه سمت بخوام بکشم، آقا به یه سمت، خانم به یه سمت، نخبگان به یه سمت بکشن، سرمایه‌داری به یه سمت بکشن، مربی به یه سمت بکشن، هر چی داره خودش بخواد که انقلاب و کشور و منابع و همه رو به سمت خودش، اصلا هیچی پاورجا نمونه. آروم آروم این جامعه و امت که یه روز اینقدر محکم به هم چسبیده بودن میپاشه، یا همیشه احساس میکنن که بردن زلیلن به ایده چاره نیست، مستضعف یعنی دیگه یه دیز زود میکنن به ایده استضعاف کشن، خلاصه جامعه نرمال نیست، آرام نیست، خوشبخت نیست، احساس رضایت از زندگی نیست، خب همه چی هم دارن و ولی هیچ راضی نیست. چرا اینجوری میشه؟ به جهت اینکه مبدأ تشکیل ذهنیت افراد جامعه متفاوت شده، من از فلان رومان‌نویس خارجی دارم ذهنیت هم میگیرم، اون یکی از فلان مثلا فرض کنی صنعت فیلم هالیوود داره میگیره، اون یکی تو عالم سیاست داره میگیره، اون یکی از دکتر علی شکیتی میگه رو یکی از آقای متحدی میگه رو یکی از هایدگر آلمانی میگه، هر کی داره از این منبع این ذهنیت رو میگیره دیگه. حتی یه خانم خانه‌دار بی‌سواد هم از یه جایی داره این ذهنیت رو دریافت میکنه، چون منبع‌ها با هم جمع نمیتونن بشن، محصولاتشون جمع نمیشن. حالا مثل این که یه بچه تو بذاری انگلیسی یاد بگیری، یه بچه تو فرانسوی یاد بگیری، یکی ترکی استانبولی یاد بگیری، یکی عربی، بعد بگید بچه با هم به زبان غیر مادری گفتگو کنید، جواب میده؟ نمیتونه گفتگو کنه که اون زبان انگلیسی بلده، این فرانسوی بلده. وقتی جامعه مبدع و منشأ و منبع دریافت آگاهی های اصلیش که عالمش رو میسازن که اون شب براتون توضیح دادم با هم خیلی فاصله گیره، این جامعه در معرض پاشیدن نه که کودتا میکنن حکومت میزن، نه، به هم ریخته است. امیر المومنین میاد حاکم میشه بر مردم کوفه، همه نماز جماعت، همه حج، همه خمس، همه نماز، همه تسبیح، همه محاسن، همه حجاب. اما چرا جمع میشه؟ چون هر کسی به یه سمتی داره میکشه، ظاهرشون میکشه مثل پنج نفر یه خانواده، ولی باطناشون اصلا با هم جمع میشه، سنجام میشه. دوستان هر چی امیر المومنین تلاش میکنه اینا با هم جمع نمیشن، اینا یکسان نمیشن، یک پارچه نمیشن، متحد نمیشن و نمیتونن هم بشن. اصلا قصه قصه هم به اون نیست، اینا نمیتونن دیگه یک امت بشن. چرا؟ هر کن پارفتر خوبشون داره. نهج البلاغه چی کار میکنه؟ بنده معتقدم جامعه ما متاسفانه داره به این سمت حرکت میکنه، هنوز چون شدید نشده خیلی ها متوجه نیستن. اما اگر میشد ما این پروژه تحقیقاتی فوق سری را بندازیم، پول این گفتن یکی کسی به اون بده، به صورت رندوم جامعه آماری انتخاب کنیم، از بزرگان، از علما و دانشمندان و حوزه دانشگاه بگید تا عموم مردم که در این بازارها کار میکنن تا دانش آموز و هنرمند بمونن، همه رو بدیم با یک مدل حرفه‌ای بریزیم ذهنیت حقیقیشون بیرون، بعد تحلیل کنیم ارائه بدید به آقایون مسئولین، میفهمیدن که جامعه داره به شدت متفرقه میشه. چرا؟ چون منبع واحد نداره. شما وقتی بچه هاتون میرن مدرسه دیگه کار نداره آموزش برایش، کردستانی، تهرانی، اصفهان بچه هم، مشهد، تایباد، سیستان بلوچستانه، اول کار همه باید یه چیز بخونن. چی بخونن؟ الف بای فارسی. اول باید ذهنیت رو اینا رو یکی کنیم، بعد حالا بعدن 10 سال 20 سال را اون بره مکانیک بخونه، اون بره تلقی بشه، این بره پرواز بخونه، اون بره آیتی بخونه، اون پزشک بشه، اون جغرافی بخونه، اون دیگه بعد تخصصیه. پایه به قول قدیا بیس حرکت باید حتما مشترک باشه. شما نمیتونی برید مدرسه بگی آقا نمیشه به جای این الفبا به بچه من ای بی سی دی یاد بدیم، میگن نه خیلی میشه، اول باید زبان مشترک رو یاد بگیره، بعدا دلت خواست تخصصی رو بفرستش بره زبان انگلیسی یاد بگیره، تو بفرست بره مثلا فصل فنی یاد بگیره، تو بفرست هر چی میخواد یاد بگیره. نمیشه، جامعه باید یک وحدت گفتمانی داشته باشه، وقتی متفرق باشی نمیشه جمعش کرد. معلم بهتر داره چی بگه بس؟ چه تا دانش آموزش هر کدوم یه چیز بخوام به همه یه چیز درس بده. اینا ابتدای کاری دیگه، پایه است. نهج البلاغه تنها کتاب پایه ماست. حتی قرآن با عظمتی که داره و با یک کتاب قابل مقایسه نیست، قرآن رو نمیشه به مردم بگی همه‌شو خودتون میفهمید، چون جای تفسیر داره، حساس، خدا خودش عمدن میگه من توش آیات و متشابهات گذاشتم که اونهایی که مریضی دارن در قلبشون برن سراغ متشابهات، فتنه درست کنن، رو بشن که اینا ضد انقلاب هم، اینا ضد خدا هم، ضد بارو. نهج البلاغه تنها کتابیست امروز و تا روز ظهور ما اصلاً و ناخدار که تمام این امت، یعنی محبان اهل در این اسلام، خیلی راحت میتونن زبان مشترک فکر، اعتقاد، اخلاق، تربیت، آرمانگیرایشون پیدا کنن. چرا؟ چون توسط امیرالمومنین بیان شده سلام و برده که همه ما بچه مشترکمون امیرالمومنینه، بعد فرزند میشه. یعنی حتی بچه مشترک ما با امام صادق علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام. چرا؟ چون امام صادق و امام باقر علیهم السلام شکافنده دریای دل و امیر المومنین بوده. پیامبر فرمود هیچ جا علم خبر نیست مگر تو سینه علی بن ابی طالب. خدا در سوره یاسین فرمود کل شیء انسیناه فی امام مبین، همه رو دادیم به علی بن ابی طالب. پس امام صادق امام باقر علیه السلام هم دارن علم امیر المؤمنین رو میشکافن و امیر المؤمنین باب علم پیامبر مدینه طول علم و امیر بابا هست. اگر کسی بخواد یک زبان فکر واحد، گفتمان واحد، انگیزش واحد، حب و بغض واحد، هدف زندگی واحد، مدل زندگی و سبک زندگی واحد رو در میلیاردها انسان ایجاد کنه، کار بسیار ساده ایه، به شرط اینکه کتاب و درس زندگیشون بشه نقش بنا. دشمن اینو از ما گرفته، حالا رو تشکر چیه؟ من دفتر مثلا کتاب خودم خوندم، اون یکی کتاب غربیه رو خوندم، اون یکی کتاب کمونیستا رو خوندم، اون یکی کتاب یه آدم روشنفکر رو میخونه. هر کسی برای خودش یه عالم ذهنی ساخته. میریم سر یه سفره میریم شما نفر میخونده کم بودم بیار بزنن سر یه مسئله اجتماعی، یه انتخابات که نزدیک میشه پدر و پسر با هم دشمنی خونی میشن. چرا؟ چون اون خیال میکنه مصلحت جامعه اینجوریه، اون خیال میکنه مصلحت جامعه اونجوریه، بعد میافتن به جون هم. اما اگر همه ما این کتاب رو کتاب و مشق رو کرده بودیم میفهمیدیم مصلحت نه اونجوریه نه اینجوریه، همونی که علی بن ابی طالب به ما گفت. بعد از این پایه مشترک هم پدر علی بن ابی طالب قبول داره، هم پسر، هم بابا برای امر اون حاضر بمیره، هم پسر، هم بابا میفهمیم کتاب رو بلا سوادش کنه، هم پسری که ادعاش میشه دانش دارفته، همه میفهمن نمچه برادار. و بعد دو، چون نهج البلاغه محصول دوره حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام دقیق ترین زمانه به زمانه ماست، همین مسائلی که بر دوره ما داره پیش میاد و بعد از این پیش میاد همه در نهج البلاغه شریف بوده. آدم به نوشی رو میخونه میبینه عجب، توحید میخوای، تربیت میخوای، خانواده میخوای، اقتصاد میخوای، اخلاق میخوای، بصیرت میخوای، دشمن شناسی میخوای، جنگیدن میخوای، جهاد کبیر میخوای، نفاق رو میخوای بشناسی، تقوا رو میخوای بشناسی، تو یه جلد کتاب جمع کرده. اما اگه من اومدید گفتید آقا شما بیا به ما بگو که چی بخونیم، میگم 80 جلد آثار آقای متحلی باید بخونیم، 50 جلد آثار کیو باید بخونیم، 20 جلد المیزان کفتان باید بخونیم، 40 جلد فلان حدیث باید بخونیم. مردم نمیرم بخونم. نمیدونم خدا برای امروز چجوری سید وزیر رو تربیت کرده که 1038 سال پیش همون کار رو کرده که خدا در مورد قرآنش کرده. خدا در مورد قرآنش میتونست 500 جلد کنه قرآنی که ها، این همه حرفی که داشته توی یه جلد جمع کرده. چرا؟ چون میدونه آدم ها نمیتونن برای سر جلد کتاب همشون بخونن و من میخوام کتاب اصلیشون رو همه بخونن، از پیغمبر تا پایین پایین میان همه یک کتاب خونده باشن، بعد برن چیزای دیگه بخونن. بعد خدا در قرآن میگه اگر تمام آب دریاها مرکب بشن، درخت ها قلم بشن، جن و ملک و انسان همه نویسنده بشن که بخوان کلمات پروردگار تو رو بنویسن، قبل از اینکه کلمات خدا تموم بشه آب دریاها خشک میشه، درخت ها تموم میشن، اینا خسته میشه. درسته؟ پس چرا این همه کلماتی که میگه تموم نمیشن تو یه جلد قرآن جمع کرده؟ چون اگه دو جلد میشد نصف بیشتر باشتا قرآن نمیخونه، برد دو جلد به پیران برمخون. اگه صد جلد میشد که اصلا هیچ کس نمیخون، چجور ما این صد جلد کتاب دست کنم کنیم؟ این حکمت الهی رو امیرالمؤمنین هم پیاده کرده، یه خدا همه حرفاش تو یه جلد جمع کرده. بعد میاد عنایت میکنه به سید رضی، این عالم بی‌نظیر بزرگ نورانی که در نوجوانی مجتهد بوده، آخر عمرش میگه حالا که خوب پخته شدی و ورزیده شدی و زلفون شدی همین کتابی که نوشتی فراموش میشه، همه اینا فراموش میشه، یا حتی اکثر یه ماش خلده علما گهگاهی به یه صفحهش مراجعه کنه. اما من میگم یه کتابی بنویس، خودم هم بدارت میکنم که این کتاب هر چی زمان میگذره بیشتر باشه استفاده میشه و اون نهج البلاغه است. 1038 سال پیش چرا؟ چون خدا میخواد آدم رو برگردونه به امیر المؤمنین سلام علیه و برای برگشتن مردم به خدا یه کتاب برد بشه و یه جه برای بازگشت به زندگی امیر المؤمنین علم امیر المؤمنین یه کتاب برد بشه و یه جه 50 جلد کتاب هم در امیر نوشتن، این کتاب اولی جامعه نخواهد شد هیچ وقت. حالا نهجور بلاغه رو گذاشته تو دست ما، همونجور که قبلن هم عرض کردن در مقدمش سید رزیز رضوان الله تعالی 6 سال بعد از اینکه این کتاب رو نیست از دنیا میره. اون موقع که دستگاه چاپ و تکثیر نبوده که یک کتاب رو صرف 5 دقیقه به تکثیر کنید، هر کتابی آمده می‌نوشت، می‌خواستن یه جلد دیگر ازش داشته باشن، یه نسخه دیگه، بعد از اولتاهاشو می‌نوشتن، میگن استنساخ، یعنی نسخه برداری. تو 6 سال مونده به رحلت سید رضی مگه چند تا دونه از این کتاب تونستن بنویسن؟ اما نمی‌دونن امیرالمؤمنین در عالم مکاشفه به این سید با ورع و تقوا چی گفته بوده که 400 هجری کتاب شروع می‌کنه به نوشتن، 406 هم خودش از دنیا میره. احتمالا وقتی از دنیا میرفته 5 تا دونه نهج البلاغه هم زمین نبود، ولی با یقین تو مقدمش می‌نویسه این کتاب را آغاز کردن در حالی که یقین داره، یقین تأکید میکنم، قبلن هم دوستان گفتم، میگه من یقین دارم، من که آرزو دارم، یقین دارم این کتاب به زودی تمام جهان رو تحت سیطره خود قرار خواهد. این کتاب خودش رفت، اون روز هم ندید ولی میدونست میرسه، امروز رسیده. خدا اراده کرده با تجلی دادن معارف حقیقت این رو به آدم زمینه زبور ما هست و خواهنا خدا رو باز میده. ما این جلسات که میشینیم با هم دیگه نهج البلاغه رو ترجمه میکنم، میگم ای کاش همه عزیزان یک بار یک هزینه کنم یه نهج البلاغه بخرید، از فرداشم همه نهج البلاغه دست بعد من بگم حالا این مکتب خطبه فلان گفته، صفحه فلان رو بیارید، اینا تو نامه چی گفته، اونجا تو اکرت فلان اینو میگه، بیارید چند شای باقی مانده که این طلبه اینا چیز در خدمت شماست، عملا بچشید لذت نهج البلاغه خوندن و دو ترس اون از نهج البلاغه بریزه ببین واقعا خوندنی بوده، ما فکر میکردیم سخته. گفت هر کسی رو دوست داری فراش ماهی بگیر، اما اگر خیلی دوستش داری ماهیگیری بشه. تا که ما باید برای شما بخونیم بگیم، شما خودتون میتونید با نهج البلاغه زندگی کنید. بارها عرض کردیم، در همه جلسات هم عرض کردیم، این کتاب خواندنی است، خیلی آسان‌تر از قرآن. شما همین الان همه تو بارها شاید از بچگی تا حالا 500 بار ختم قرآن کردیم، همین الان من باز کنم صفحات قرآن بگم منظورش از این چیه، ممکنه ما 90% قرآن رو نتونیم بگیم منظورش چیه، اما این کتاب رو شما یک دور با روشی که عرض میکنم بخونید. من به شما قول میدم بعد از یک دور خوندن ترجمهش که عربیش هم لازم نیست، حداقل 70% نهج البلاغه رو مثل آب خوردن میفهمید. حداقل 70%. خب بعضی به هم میگن تو چرا اخیراً دیگه شروع میکنی هر جای کشور و بیرون از ایران میری نهج البلاغه رو عمدن دست بگیرون میبر؟ میگم به خاطر اینکه دلم میخواد مردم ماهیگیر بشن. وقتی میدونن که من عیناً از روش براشون میخونم هر نکته‌ای که میگم، کم کم باورشون میشه. بابا اینا که میخونه که همه ما میفهمیم که خیلی روشنه. و چی رو میگفتن ما نمیفهمیم؟ بعد کتاب امیرالمومنین که نور داره، روح داره، از ما میگیرن، کتابهای غربی ها رو ما میدن که پر از تاریکی و ظلمته. دوستان عزیزم، خانم های بزرگوار، برادران عزیز، یه دونه از این کتاب بگیرید، خواهش میکنم از مسئول این جلسه، خودم هم حاضرم پیگیریش انجام بدم، برای فردا شب به تعداد کافی اینجا نهج البلاغه بیارید، آقایون هم خرج کنم بیارید و بخرم. اینا پشت جلدش 25,000 تومنه با تخفیف اینجا تو اصفهان دیدم میدن 10 تومن. دیگه خیلی باید آدم عاجز باشه برای گنج خریدن 10 تومن نتونه خرج کنه. گنج جمعی جدی که هیچ کس نداره تو دنیا، هیچ کس، هیچ بی نظیر این کتاب دیگه نداره. اینقدر من تو دنیا دیدم، کشورهای مختلف گشتم، آدمهای مدعی تازه کلی شدن دکتر و پروفسور، به یه جمله این رسیدن پرشون بخته که این چی بوده 1400 سال پیش همه چی رو گفته، چی بوده؟ جور جرداق مسیحی یک آدم متکبر بود. نویسنده خیلی مشهور مسیحی هست تا چند سال مانده، خیلی متکبر. 200 مرتبه میگنم که برابر خوندن 40 سال از پای امیر رو نون بلند نشد. خب چجوری آدم متکبر پای نمچه رو میاد؟ میگه یه روزی یه دوست دانشمندی به من یه کتابی داد، گفت این کتاب خیلی جالبه بخون. ما هم یه اتفاقی کردیم و یه روزی تو بیکار بودم تو دفترم، چشم به کتاب افتاد، میگم چی هست این اونقدر تعریف میکنه. همینجوری الکی باز کردم دیدم نوشته ماده خلقت اولیه همه موجودات آب. بستم حرف کردم و گفتم برو بابا علمی نیست این کتاب، یعنی چی ماده خلقت همه عالم آب؟ مگه میشه؟ بعد ناراحت شدم که این چه رفت این کتاب من پیشتان، این کسی علمی نیست. گذشت، خدا هم گفت های صبح رو بگوی. گذشت چند سال بعد در یک کنفرانس بین المللی که دانشمندان جمع شده بودن، ما آمدیم دعوت رو دیم بردن. نشسته بودیم دیدی که از دانشمندان بزرگ جهان مقالش رو داشت میخوند. وسط این مقالش گفت تحقیقات ما نشان میدهد که ماده اولیه پیدایش همه مخلوقات آب. بعد گفتم این حرف ایشون نیست، من یه جا خونده بودم اینو، کار این نیست. یاد آمد این همون کتاب هست که گفتم علمی نیست. برگشتم دیدم وای همش پر علمه. بعد به جایی برسه کارش، آقای جورج جرداق مسیح پشت کتابی که خودش هم به عدالت تجربه نوشته میگه علی جان اگر بگویم مسیح از تو بالاتر است دینم قبوله. اگر بگم مسیح از تو بالاتر وجدانم قبول میکنه، بگم تو از مسیح بالاتر دینم اجازه نمیده، تو خودت بیا بگو کی هستی، ما که نتونستیم بفهمیم تو چه هستی. یه مسیحی ها بعد می‌نویسه که بعد از علی هیچ شخصیتی ارزش آن را ندارد که من در باره این کتاب بنویسم. تازه اون که ولایت هم درمونم نداشته، چقدر از اینا فهمیده نفهمیده، 40 سال عمرشون دوری، من اصلا نمیارز بگرم چیز دیگه بخونم، این گنجی سهر چی میخونم قبول نمیشه. بعد شیعه امرالمومنین علیه السلام در مشکلات خانوادگی و اجتماعی و اخلاقی دست پا بزنه، کنارش هم گنجی پایان باشه، ولی نمیدونه داره چیکار میکنه. از فردا شب ما که این کارو میکنیم، دوستانی هم که دلشون افتاد که میان به با امرالمومنین بیشتر دوست بشن، یه نهج البلاغه بخرید، نهج البلاغه آقای دشتی که همون یه جور باشه نهج البلاغه، چون ساده تره. ما هر چی در مورد این ریشه نااهل شدن کوفیان داریم میگیم، دونه دونه آدرس بدیم، میگه آره صفحه فلان باز کنید، تو فلان خطبه اینو گفته، تو فلان نامه اینو گفته، اینجا اینو گفته، تا هم کلام علی باشه، نه کلام علی، هم خودتون ببینید چقدر قشنگی نهجور داره، هم بعد از دهه محرم خودتون بشینید بخونید. فوقش هم این جهاش هم متوجه نشدید، خود نداره این همه قرآن خوندید چقدر بشه متوجه شدید. اما این کتاب اگر یه دور اونجور که میگم بخونید، حتما همون دور اول بالایش از 70% به راحتی میفهمید. مردم کوفه با این حرفا نشستن، نستجیب رو عاشقان امرالمومنین، یعنی از مردم کوفه نادانتر و ضعیفتر هم که نمیفهمن. معاویه نامه های امیرالمومنین 14 تاش رو معاویه از معاویه میفهمید امیرالمومنین چیگه، من نمیفهمم. میشه این تهمت رو به دوستان هم بنوزن؟ اونتا بعضی ها گرفتار هم دیگه، گرفتار ذهنیت هاشون هم. یه کسی گفته آقا اصلا کتاب مردم نمیفهمن، همه باور کردن. گفت طرف است بچه شو خودش گذاشته بود رستم میترسید داشت، بابا خود رو گذاشته بود رستم. یکی اومده گفته این کتاب خیلی سخته، بعد اون یکم تکرار کرده ما باورمون شده دیگه میترسیم بازش کنیم. حالا یه دیوونه به اسم ما پیدا شده دیگه بیاد کجا سخت رو بخونیم. امشب پنجم شب شیشم میشه بریم بخونیم، پنجم شب از نهج البلاغه بخونیم ببینیم کجا سخت. یعنی صلوات بفرستیم روش خواندن نهج البلاغه به همین سبک آسانی که ما در نهضت جهانی نهج البلاغه خوانیم به لطف خدا و همه گفتیم در ایران و جنوب دیگه و همه هم دارن پیش میرن، بنده شبها سومین منبرم در دانشگاه اصفهان، قریب 5000 جوان میان پای منبر. اونجا بحث نفوذ رو دارم میگم، از نهجو برابه جریان نفوذ از صحیفه تا عاشورا از نهجو برابه خودشون ریختن. میگن آقا ما همه نهجو گفتیم اگه میشه برای همه شون نهجو برابه بگیریم، این 5000 نفر بشینن پای منبر نهجو برابه دستشون بشه. بزرگترین جلسه نهجو برابه تاریخ رو برگزار کنیم. چه اشکالی داریم؟ هر کی که بنده طلایی میزنم از جیبم که در نمیارم، شما ببینید ما از کجا حرف بزنید، بخونید خودتون. ایشالله این روش که میگم بخونید. نهج البلاغه سه قسمته، اینو قبلا هم عرض کردم ولی خیلی وقتون نبودید جلسه اول. نهج البلاغه را اگه خواستید که ساده ترین روش بخونید و لذت ببرید و استفاده کنید، یعنی عمل کنید، اولا فارسیش رو بخونید. ترجمه مرحوم محمد دشتی نسبت به خیلی از ترجمه ساده تره، رهبر انقلاب تو مقدمش تایید کرد. بعد روزی 10 دقیقه 5 دقیقه کافیه، سنگینش نمی کنم که نتونید بخونید، ولی نذارید آخر هفته همه 5 دقیقه بخونید. شما هر روز تشنه میشه میگی نه فعلا باشه آخر هفته 5 لیتر آب بخورید، 5 دقیقه 10 دقیقه بخونید هر روز، کاری ندارید که 5 دقیقه چیه. شما نهج البلاغه سه قسمت برداره، یه قسمت اول خطبه هاست، سخنرانی هاست، قسمت وسطی نامه هاست، قسمت پایانی حکمت هاست، جملات کوتاه، خیلی کاربردی، خیلی شیرین. شما اگر خواستید انشاءالله رحمان علی علیه السلام به دلتون توجه کرد و خواست از گنج معارفش به دل شما برسونه، از قسمت آخر شد حکمت های نهج البلاغه رو از یک شروع کنیم. شمرده شمرده عجله که نداریم، شمرده شمرده فارسیشو بخونید. من همین الان برای شما امتحان میکنم، از یک شروع کنید بخونید، 5 دقیقه 10 دقیقه خوندید دیدید دیگه خسته شده دلش کنید، ولی 4 تا حکمت خوندید ابنت. ما همین دیشب هم وقتی که خیلی مشغول بودن تا اذان بشه با دوستان نشستیم چند تا حکمت خوندیم، آقا 5-6 دقیقه 17 تا حکمتشو خوندیم، کیف هم کرده بود. دوتایی ها خودشون خوندن، استاد نمیخواد، این خود شما باید درس بگیرید بخونید، تو خونه رو میری شما نکنید بقیه گوش بدن، اینجا منبر من مجبورم. ما تو جلسه نهج البلاغه دست هم میدیم، میگه حالا آقا شما کتابی رو خون بعدی شما بخون، میخونن که اینجوری میخونیم. در فتنه ها چونان شکر دو ساله باش، نه پشتی دارد که سواری دهد و نه پستانی دارد تا اون را بدوشید. چقدر راحته، چقدر شیری، چقدر درس آموزه. در فتنه ها چونان شطور دو ساله باش، نه پشتی دارد که سواری دهد، دلی فتنه یارو تو از سواری بگیرن، نه پستانی دارد که بدوشید. میخونیم میبینیم خب؟ پس نکته چهارم که از آخر به اول بخونید، یعنی اول حکمت ها رو بخونید تا آخری، بعد این فیلم امشب بگیرید به چند بار گوش بدید تا یادتون نره، بعد حکمت ها که تموم شد نامه ها رو از آخرین نامه شروع کنید بیایید به اولی، کوتاه‌تره. نامه ها که خیلی قشنگه، مثلا هیچ توضیح هم نمیخواد، هیچ. نامه ها که تموم کردید خطبه ها رو از آخری به اولی بخونید. هر جا این کارو شروع کردید چیزی هم یه وقت احتمالا نفهمیدین تو دور اول رد چید، نمیخواد بریم شرح تفسیر نگاه کنید، فعلا بریم بگو آقا من 2000 تا جمله نهج البلاغه فهمیدم، 100 تاش هم حالا گیرم نکنه، ببینید بزن یه دور تموم شه، هیچی هم نمیخواد یاد پیش کنید، هیچی هم نمیخواد حفظ کنید دیگه. از این راه روی استفاده تر کسی اگر این روش رو شروع کرد به خوندن، من تضمین کردم که حداقل 70% نهج البلاغه تو همون دور اول، نمیخواد مثل جور جور داد 200 بار بخونه تا بفهمه، همون دور اول 70%، دور دوم بیری بیشتر، دور سوم کم کم آتش نهج البلاغه وجودتو میگیره، حالا دلت میخوای بیشتر بخونه. یه نکته پایانی هم عرض کنم، امشب خیلی خوب شد که ما به جایی که حرف بزنیم اگر ما دور معرفی کردیم. نکته پایانی میگه برادر عزیز، امیرالمؤمنین از شیعه و محبی که دیگه شنید نهج البلاغه چه کتابیه و روشش هم یاد گرفت، 3 تا انتظار داره. 1. اونی که عرضه داره همین امشب فردا نهج البلاغه بخره ببره خونه‌اش، شبی 10 دقیقه خودش بخونه با همین روش ساده، 2-3 ماه تمام میشه، دوباره دور دور. هر کی عرضه داره دیگه، آدم اینقدر بی عرضه باشه دیگه نه یه کتاب بخونه دیگه چیکارش کنه. اگر کسی عرضه داره یه کتاب نمشه بابا خودش بخره بنوشینه تا شب 10 دقیقه روزی 10 دقیقه بخونه. اگر تو جمع ما عادت با عرضه تر هست که هست، به تعداد اعضای خانواده نمشه بخونه بخره زرنگ باشه. بچه ها بیاییم قبل از سریال بعد از شما بچه ها بیاییم دوره هم بشیم بسرم که یکی بخون خانم شما بخون 10 دقیقه هر شب 10 دقیقه بازم دارم چه تو نمچه برو بخون بذارید امیر رومان بیاد تو خونه ما. بعد ببینید بچه هایی که میگید فراری هست، بچه هایی که میگن بابا اون کنه هست، هی فکرش به شما نزدیک میشه. چرا؟ چون مشترکتون میشه امیر رومانی، همه هم فکر میشه. حالا میتونی بگی پسرم من اونجا نخوندی امیرت مومین گفتش که ناتوان ترین مردم که سیستم نتونه دوست خوب پیدا کنه. تو چرا سیستم از مدرسه رو داشته نتونست دوست پیدا کنه؟ میگه خب من بلد نیستم. میگه من یه تون حکمت نخوندی که گفت خوشرویی ریسمان محبت دوستیابیه. با دوستای خوب خوشرویی کنی رفیق میشه گفت. چجوری امتحانش کنم؟ اه مگه تون حکمت نخوندی؟ میگه دوست تو اینجوری امتحان کن با بخیل دوست نشی، با دروغگو دوست نشید. میشه متن زندگی از شما حرف قبول نمی کنه، از علی که قبول میکنه. پس اگه با عرضه این خودت بخون، با عرضه تری برای زن و بچه هم بخون، با هم بخونید. بعد یه جایزه به این بده، تشکیبون و پنبال کنه، یه جا گیر کرده این وسطش نپده، بزنید دو سه بار تکرار کنه یاد بگیر. اما اگر در جمع ما آدم با عرضه تر از اینم هست، هفته یک ساعت از هفته خودش رو 10 تا 20 تا مهم برمیرمون از فامیل، از همکار، از همسایه جمع کنه تو خونهش، 10 نفر 20 نفر هفته یه ساعت رو تا با این بار محجور رو خود کنیم. یکی شما بخوند، یکی شما بخوند، شما که استاد شهر تفسیر رو نفت کنیم دوره هم جمع چیم برم برمون نمیتونیم به اندازه یه فرش 6 متری آدم جمع کنیم بشیم همچه رو بخونیم بدم باشم برم تو مسجد. به این خوبی که من انصافا کم دیدم، اینقدر خوب منظم، خوش جمعیت، خوش هفته یه شب نمچه برای خانی کنی، نه دوباره یه استاد بیاد تفسیر کنه. چون که تفسیر که مردم بیاد خب ما که نفهمیم، اینا میفهمن که خیلی مطالعه دارم. بابا میخوام اول بخونی مدرسه که میره اول اول میگن آب بابا رو یادش بده، بعدا رفت دانشگاه انتگرال اینا حل میکنی دانشگاه. استاد نمیخواد یه نفر بشه مسئول جلسه بخونی با هم دیگه. هفته یک جلسه خونت، محل کارت، بسیجت، مسجدت، فامیلت رو جمع کن، یک ساعت هم چه برو با هم بخون، یک ساعت. اگر کسی تو این گروه سوم قرار گرفت، خواهر و برادر، یعنی تونست یه جلسه برن برون را بندازه، برون در خونزن برداشت. بنده با همین مشکلی که دارم که همه شم پای نکچو برای باز بگو تو کدام. بهش قول میدم، جلسه اولش خودم مجانی میام چنان را میدازن که کل جمعیتشون پای نکچو برده بشن. هر کی باید از مسجدتون، خونتون، ادارتون، بسیجتون، هر کی عرضه داشت امیرانون از قربت در بیاره ولو به اندازه 10 نفر آدم، بنده وظیفه می دستشم می بوسم با من همه هنگ کنه، از فرق پاموشم میام جلسه شو براش راه میزن تحویلش میدم میره، از اون لحظه هم پشتیبانیش میکنه. الان به لطف خدا ما در شبکه‌های مجازی که فقط مخصوص نهجوان برا میدخلیم بالای 1000 خورده آدم داریم که اینا حد اول هر کدوم یه جلسه داره. تو همین اصفهان که قباست حد اول یه جلسه داره. خانومی در مشهد داریم که حالا 19 جلسه را داره. جوانی در تهران دارن در یک از صنایع حساس کشور تا حالا 17,000 نفر رو سازماندهی که تو اون صنعت آنچنانی صنایع هوایی کشور. یکی یکی من رفتم تو صنایع مثلا صنعت پهباد مهندس ها کارمند ها یه ساعت قبل از ساعت اداری میان پایین همچه بلاغه همین که تو ساعت اداریش هم سخت کار کرد با شور این هفته میان سنده پرکورد را میزن هفته را بیریم کلان سفر هلیکوپتر هفته 17,000 نفر داره به لطف خدا میرنیمی جهانی میشه در امریکا، در مالزی، در اندونزی کشورهای دیگه. لطف خدا بچه ها همی گرفتن و رفتیم سفر کردیم را لطفیم گرفتیم. شما هم اگر به اندازه 10 نفر 20 نفر آدم تونستی جمع کنی پای محجو بلاغه میاد به لطف خدا. خودم تو اصفهان که خیلی هرون بچه ها جورن خود اونا رو میفرستی مثلا میاد تو خانوارا میرسن دیگه. ما اون چی که شرط بلاغ بود امروز امشب به شما عزیزان اهل بیت گفتیم. خب این هم زحمت کشیدن ظاهرن یه تعدادی که بودن ولی خیلی کم مطمئنم در دم در خاموش میشه چرا تلاش کنن من اون جایی که میشناسم صد تلاشون زنگ میزنن برای فردا شب به تعداد همه مردم بیاری بفرم برم شروع کنم با امیرالمومنین زندگی کنم امشب هم یه چند خط از بحث خودمون رو میخونم و روزه بخونم این صلوات مدفون امیر المومنین علیه السلام در خطبه 32 شروع میکنن خطبه 32 رو اگر امیر سال 37 هجری بیان کرده یعنی بوده یک سال رومی بعد از که حاکم شده شروع میکنن مردم و روزگار رو توضیح دیدن که به چه روزگاری مبتلا شدیم و مردم چند دسته هست ای مردم در روزگاری کینه‌توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمت ها صحب کردی که نیکوکار بدکار به شما میگویند و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود میانگیزد این اوضاع زمانه رو داریم نه از آن چه میدانی بهره میگیریم اونی هم که میدونیم درسته انجام نمیدیم و نه از آن چه نمیدانی میپرسیم طرف تو اصفهان دارالمؤمنین با مبارک رمضان 37 سال شه شیعه دارالمؤمنین به من بگه من تازه امشب فهمیدم که تازه فکر میکرم نهج البلاغه همون مفاتیحه معلوم شد مفاتیح ندیده اون چرا که نمیدونیم هم که نمیپرسیم و نه از حادثه مهمی تا بر ما فرود نیاید مثلا باید بلا بیاد، فتنه بیاد تا بپرسید بعد میگه حضرت فهم در این روزگاران مردم چهار گروه هست یک گروهی اگر دست به فساد نمیزنن برای این نیست که نمیخوان فساد بشه آباز شناگرهای خوبی گروهی اگر دست به فساد نمیزنن برای این است که روحشان ناتوان و شمشیرشان کند و امکانات مالی در اختیار ندارد یه دکی اینجوری از ناتوانی فساد و جامعه نمیتونن بکنن و گروه دیگر آنان که شمشیر کشیده و شر را فسادشان را آشکار کردن لشکرهای پیاده و سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگران بود دین را برای به دست آوردن مال دنیا تباه کردن که یا رئیس و فرمانده گروهی بشوند یا به منبری فرارفته خود ببخواد یه دستن اینجوریه دین رو کردن زمینه دنیا طلبی خودش چه بد تجارتی که دنیا را بهای جان خود بدانید و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمایید این گروه سوم که دین فروش و گروه دیگر گروه سوم و گروه دیگر با اعمال آخرت دنیا رو میتونه حج جمع که میره برای یا کاری میکنه سوابانش رو میخواد برای دنیا و گروه دیگر با اعمال آخرت دنیا رو میتونه و با اعمال دنیا در طریق کسب مقامات معنوی آخرت نیستن خود را کوچک و متواضع جلو میدن ریاکارها رو دارن گروه اول که اصلا عرضه ندارم کاری نمیتونم گروه دوم که رسما افتادن به دین فروشی گروه سوم ریاکارهایی هستن که با اعمالی که میشه آخرت درست کرد دنیا درست کنن ولی با دنیا نمیخوان آخرت درست کنن ولی چهره متواضعی داره میشه مردم خود را کوچک و متواضع نشان میدهند گامها را ریاکارانه و کوتاه برمیدارن دامن خود را جمع کرده خود را همانند مؤمنان واقعی می آرایند و پوشش الهی را وسیله نفاق و دروغی و دنیا طلبی خود کنند کسانی که ادای زهد و ارفا در میکنند مرید بخواد جمع خواهند تنش مرید خدا رحم کنیم دارم و گروه آخر هم گفت این مجاور عزیز تشریف بودن فیض ببرید اینم گروه سوم. و بعضی دیگر گروه چهارم، با پستی و ذلت و فقدان امکانات از به دست آوردن قدرت محروم ماندند، که خود را به زیور قناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیدند. اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز از زاهدان راستی نبودند. در این میان گروه اندکی باقی ماندند. چهار گروه که اکثریت مردم را تقسیم کرد و یک گروه مربطه میمونند. در این میان گروه اندکی ماندند که یا به قیامت چشمهایشان را بر همه چیز فرو بسته و ترس رستاخیز عشقهایشان را جاری ساخته است. بعضی از آنها از جامعه رانده شدند، یعنی اینا امولند بیشناس دامند. برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی میکنند. جانبازی در برامی توی یک حموم قدیمی متروکه مرد. بارسا جانباز مردم چقدر اتنی میکنند؟ این جونشو که داشت برای ما میداد چطور خیلی برای ما ارزش داشت. حالا که دیگه افتاده یک گوشه هیچ کس دیگه نرفته باشه، همینجوری گوشه تمام متروکه تو برامی از دنیا رفت. بچه ها رفت بودن تو اون همون آشقال ها باشبازیکن در یه نفر اونجا افتاده و مرده دید. به این که جانباز بود بده فراموش شد، فراموش شد. امام فرمود نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده بشه. فراموش نکن. اونا که اجرشون رو از خدا میبرن ما صحبتشون بکشیم. برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی میکنند و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده یا لب فرو بسته و سکوت اختیار کردند. بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت میکنند و بعضی دیگر گریان دردناکند که تقیه و خویشتنداری آنها را از چشم مردم انداخته است و ناتوانی وجودشان را قرار گرفته. گویا در دریای نمک فرو رفتند، دهنهایشان بسته و قلبهایشان مجروح است. آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب شدند ناتوانند و چندان کشته شدند که انگشت شمار است. امیرالمومنین رو اینم مکتوب داده بشه. السلام علیکم یا ابا دکتر. من فقط یه سلام میدم، وقت شریف دانشمند فرزندان رو نمیگیرم. السلام علیک یا